تقریبا از اوایل اسفند ماه سال 98 همه ما توی کشور ایران با یک پدیده مواجه شدیم تحت عنوان یک ویروسی به اسم کووید 19 و یک شرایط همه‌گیری بعد از یک مدت کوتاه نه تنها در ایران بلکه بسیاری از کشورهای همسایه اتفاق افتاد. کشور مادر این جریان خب چین بود و دو سه ماه قبلتر از ایران و خیلی از کشورها درگیر این داستان شده بود. الان که این پادکست داره منتشر میشه قریب به شاید میتونم بگم 6 ماه از شروع این همگیری گذشته، کماکان هنوز واکسنی در دسترس همگان وجود نداره. یک سری اطلاعاتی به گوش رسیده که موفقیت آمیزه و انشالله در ماه های آتی واکسن اون کشف میشه. تنها درمان تا این لحظه فاصله گذاری اجتماعی و پوشیدن ماسک هستش. امیدوارم که تن همگی شما که در این لحظه دارید این پادکست رو گوش میدید در سلامت مطلق باشه. من نوید طاهری هستم، میزبان پادکست آرک گپ که در ادامه برنامه های زنده ای هست که به صورت لایو در پلتفرم اینستاگرام در چند ماه اخیر توسط بنده اجرا شده. برنامه‌ای که قرار در ادامه بهش گوش بدید حاصل گفتگوی بنده هست با جناب مهندس سید محمد بهشتی. این گفتگو در 1 خرداد ماه 99 به صورت زنده برقرار شده. موضوعش هم پندمی و تأثیر آن بر زیست و معماری ما هست. در ادامه با ما همراه باشید. سلام و عرض شب بخیر جناب مهندس بهشتی.
سلام علیکم،
خوش آمد میگم خدمتتون و بعد عرض کنم که برای بنده سعادتیه میزبانی شما. به هر شکل من شما با بیننده ها صحبتی چیزی دارید تا بریم سراغ گفتگوی خودمون، من در خدمتتون هستم.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیزی که وقت گذاشتن دارن این گفتگو رو دنبال میکنن. از شما هم تشکر میکنم همچین موقعیتی رو فراهم کردید و خلاصه در این اوضاع کرونایی کار عمل جالبی رو خلاصه به خرج دادید.
خواهش میکنم دومندس. حالا همونطور که استحضار دید، خب ما توی این یک از ابتدای فروردین که خب این جریان قرنطینگی و اینا خیلی شدت گرفت و خب همه خانه نشین شدیم یه جورایی، حالا بل اجبار یا به خواسته شخصی. ما این موضوع رو که موضوع تازه‌ای بود و برای ما معمارا و شهرسازا میتونست خیلی معنا پیدا بکنه، به عنوان محورهای گفتگو دیدیم و با خیلی از دوستان اساتید صحبت کردیم و خب جالب بود برام که تنها عزیزی که خب حالا در این زمینه مقاله منتشر کرده بود خب شخص شما بودید که توی همشهری من دیدم حدود روز معمار مثل این که یه مقاله رو در این موضوع چاپ کرده بودید و خب اون ناشی از اون معنی شدنش عمیقیه که همیشه داشتید. موضوع رو چقدر حساس میبینید آقای مهندس؟ آیا واقعا این همه گیری و اینها تاثیر خاصی رو سبک زندگی ما، شیوه زیستنمون و معماریمون میگذاره یا خیر به نظرتون؟
عرض میکنم خدمت شما که ببینید، من به نظرم میرسه که شاید به دو وجه میشه موضوع رو دید. یه وجه اجباری موضوعه، یعنی ما اختیاری نداریم نسبت بهش و خب تا حالا هم شاهد بودیم که اثر گذاشته، یعنی اینطور نیست که اثر نذاشته باشه و از این به بعدش هم اثر خواهد گذاشت و به نظرم قضیه خیلی جدیه. شاید مثلا در قرن 21 این یکی از مهمترین حوادثی خواهد بود که در واقع تأثیر میذاره بر سرنوشت زندگی اون الگوی زیست به اصطلاح انسان در کره زمین. به نظر من این ریختیه. حالا ممکنه بعضیا اینو خیلی جدی نگیرن، ولی خب حالا عملا خواهیم دید. البته دیال عمر ما ممکن اون موقع کفاف نده، عملا خواهیم دید که تا پایان قرن 21 چه توانی یکی از مهمترین حوادث اتفاق به اصطلاح ارزیابی خواهد شد.
بله.
ببینید در طول تاریخ ما حوادث اینطوری داشتیم که بعدها منشأ اثرات خیلی عمیق شده در تاریخ بشر. یعنی مثلا فرض کنید ما انقلاب کبیر فرانسه رو داریم. انقلاب کبیر فرانسه پیش از انقلاب یک فعالیتی آتشفشانی که در ایسلند هستش میکنه و این آتشفشان خاکسترهایی که ازش به صلاح خارج میشه ابرهایی رو تشکیل میده و منجر به یه قحطی میشه در فرانسه و حالا بعد ما انقلاب فرانسه رو داریم. معمولا در انقلاب فرانسه به این چیزا خیلی توجه نمی کنیم.
درسته.
این پدیدهای طبیعی رو
یعنی
خیلی ما
جغرافیا
ارزش
و
میدیم.
عوامل طبیعی رو شما یک زمینه ای برای شکلی تحولات اجتماعی سیاسی
به
میدید؟
نظر من هست، بله اینطوری هست. یعنی شما حتی مثلا انقلاب مشروطه رو وقتی نگاه بکنید به دنبال یه همچین حوادثی اتفاق میفته.
بله.
حتی آمدن رضا شاه به دنبال همچین حوادثی است. یعنی قحطی که در ایران میشه، در واقع خلاصه یه وضعیتی اتفاق میفته که به طور طبیعی تأثیر میذاره و تبدیل میشه به یه نقطه عطف. این در همه جای جهان در واقع به یه نحوی هست. فقط یه جنبه های اجباری داره موضوع،
بله.
یک جنبه های اختیاری داره، یعنی که ما از این به اصطلاح موقعیتی که پدید آمده انگار یه پرده های کنار میره تا ما شاهد یه چیزهایی باشیم که حالا اگر این شاهد این چیزها که هستیم اینها رو دریابیم، به قول حافظ بگه دریاست مجلس او، دریا وقت دور یاب. هان ای زیان رسیده، وقت تجارت آمد. اگه اهل این چیزان باشیم، البته به نظر من فرصتی که عملا خود همین مسئله کرونا و قرنطینه و خانه نشینی و بالاخره این قضایا در واقع باعث شد عملا یک زمینه های فراهم کرد واسه که یه پرده های کنار بره و ما شاهد یه موضوعاتی باشیم که شاید پیش از اون قفلت داشتیم ازش و خیلی توجه نمی کرد. بله.
دقیقا همونجور که حالا شما تو مقاله هم بهش پرداخته بودید، این شرایط باعث شده که حالا همون جمله معروفی که از هایدگر نقل کرده بودید که انسان معاصر بی خانمان است، و شاید این باعث شد که ما یه بازگشتی پیدا بکنیم دوباره به خانه. این قسمت اون تعبیرتون رو که حالا چرا این بازگشت به خانه دوباره مهمه و خانه یک نقش دوباره ای توی زیست ما پیدا میکنه، اینو اگر یکم برامون بازش بکنید تا بعد بریم دیگه حالا به نظرتون اون سرفصلایی که تو این حوزه درگیر میشه و مهم هست رو، حالا من خیلی میخوام صحبت نکنم که تمام تایم رو انشالله شنونده صحبت شما باشم.
عرض میکنم خدمتتون که ببینید اولا موضوع خانه از جهاتی در واقع جنبه سمبولیک داره نسبت به کل معماری، یعنی حالا نمیخوام با دون بحث بشم ولی میخوام بگم این معنیش نیست که فقط این شامل حال خانه میشه، شامل حال همه جور بناهای به اصطلاح که انسان باش سر و کار داره میشه، ولی خب خانه میگم یه بخش سمبولیکی داره نسبت به این موضوع. ببینید ما شاید مثلا اگه مرور بکنیم جریان معماری خودمون رو در طی 70 سال گذشته 60 سال گذشته، میبینیم که رفته رفته بناهایی که ساخته میشه تنزل پیدا کرد به اولا نازلترین مراتب کمی، یعنی عمل کرد، یعنی فانکشن، یعنی یه بنای خوب اون بنایی هستش که اون فانکشن رو پاسخ بده. این یکی دیگه تمام به اصطلاح تلاش و تکاپو و خلاقیت ها و ابتکاراتی که خلاصه به خرج داده شد در ساخت و سازها در طی 70 سال اخیر عمدتا معطوف بود به تأمین آسایش.
درست.
یعنی امروز خانه های ما نسبت به 70 سال پیش درش آسایش بیشتری هست. یعنی شما 70 سال پیش در داخل خانه سرویس بهداشتی نداشتید، در داخل خانه حمام نداشتید، در داخل خانه ماشین لباسشویی نداشتید که لباساتون رو بشوره، در داخل خانه فر نداشتید، در داخل خانه نمیتونستید همه خانه رو در فصل گرما خنک بکنید یا در فصل سرما مثلا گرم بکنید. اگر ساختمون شما مثلا در طبقه چهارم بود نمیتونستید آسانسور داشته باشید، الان که آسانسور دارید و خیلی چیزهای دیگه. وقتی نگاه بکنیم ببینیم آسایش تا یه حد زیادی در واقع در خانه های ما تأمین شده. این حتی فقیرانه ترین خانه های ما از امکاناتی امروز برخوردار هستن که 70 سال پیش برخوردار نبود. اما همش در چه جهتیه؟ در
همون
جهت
جهت
تأمین
کمیه و
آسایش، آسایش
و فانکشن.
ولی خانه قرار بوده که تأمین کننده آرامش باشه. یعنی خانه اونجایی بودش که قرار بود آرامش رو تأمین بکنه و آرامش اساساً یه موضوع متفاوتی است با آسایش. یعنی آرامش در واقع قراره که دلهای ما رو آرام بکنه، قرار بودش که اونجا ما از گمگشتگی خارج بشیم، اونجا امنیت واسه ما فراهم بکنه، یعنی ما احساس امنیت بکنیم. چرا احساس امنیت بکنیم؟ بخاطر از گمگشتگی خارج بشدیم، نه احساس امنیت نسبت به اینکه سقف پایین نیاد،
بله.
نه احساس امنیت که دزد مثلا به خانه ما نزنه.
درست. امنیت
از
جان
معنوی، یعنی جانمون در واقع امنیت داشته باشه. هایدگر از این جهته که میگه ما بی خانمان شدیم. یعنی خانه به عنوان مأمن، به عنوان جایی که تأمین کننده آرامش هست، اساساً به طاق نسیان خورد. یعنی دیگه همه کنار گذاشتن. شما ببینید مثلا تو دانشگاه ها اساتید آموزش نمیدن دانشجو رو که چطوری تو میتونی مأمن درست بکنی، چطوری میتونی آرامش رو تأمین بکنی، چطوری خانه تو میتونه باصفا بشه، چطور خانه تو میتونه دلگشا بشه. اینا رو کسی یاد نمیده، اما یاد میدن که چطور پرت فضایی نداشته باشی، چطور مثلا سقفت رو دیوارا خلاصه مستحکم بیسته.
خب آره مهندس، به نظر شما خب این تعابیر میدونید خیلی قابل اندازه‌گیری شاید به نوعی میشه گفت نیست دیگه، یعنی اون جنبه کیفیش که وابسته است به اون بعد روحانی انسان و اون جانی که به جز جسم است. این خب یه مقدار همیشه این سوال پیش میاد که واقعا آموزش دادن اینها به صورت فرموله شاید سخت بشه. من فکر کنم مصادیق تا یه حدی ذهن رو آرام میکنه که آقا مثلا یه فضایی که این حال و هوا رو داره به قول شما اون حس مثلا آرامش رو تامین میکنه. به نظر شما آره واقعا این راهی داره برای اینکه ما برگردیم به این که فهمی دقیق تری از این، یا تو حالا تو سیستم آکادمیک و حرفه‌ای هم بتونیم این معمنه رو یه ذره معنا بهش بدیم، یعنی فقط محدود نشیم.
من تاکید میکنم روی 60-70 سال گذشته.
بله
درست. یعنی چی؟ یعنی تا قبل از 60-70 سال گذشته اتفاقا خانه های ما کاملا این رو تعمیم میکرد، یعنی پس بلد بودیم. این فقط در مثلا بعضی خانه اشراف نبود که این تعمیم میشد، مردم عادی هم خانه هاشون باصفا بود، مردم عادی هم خانه هاشون مأمن بود، آرامش تعمیم میکرد. الان شما همین خانه هایی که باقی مانده از به اصطلاح دوره قاجار، دوره حتی پهلوی اول، وقتی که شما سراغشون میرید میبینید که این آرامش کاملا احساس میشه درشون.
بله.
یعنی پس بلد بودیم، بالاخره یه جوری بلد شده بودیم دیگه. ها
تجربه
از اونجا به قبل برید، میگید آقا این قابل اندازه‌گیری نیست. چطور قابل اندازه‌گیری نیست؟ ما مشکل از مترمونه. ما یه متر داریم که تقلیل یافته ترین کمیات رو بلد اندازه بگیره. البته با این متر نمیشه اندازه گرفت. شما مگه نمیتونید غذای خوشمزه رو از غذای خوشمزه تر تشخیص بدید؟
بله قطعا همینه.
میتونید تشخیص بدید. چرا؟ بخاطر که به شما یه ذائقه ای داده شده که شما با اون اندازه گیری بکنید. خب عین همون راجع به خانم هستید.
دقیقاً
خونه خونه با صفا رو از خونه بی صفا تشخیص میدید.
حالا نه من گفتم ملموسه، چون مثلا حالا تعبیر غیر حالا خودمون به اصطلاح مثلا الکساندر از کیفیت بینام اسم میبره، حالا شما خیلی شفاف‌تر راجع به همین بحث میگید با صفایی. اینو قطعا همه آدم ها، همه ما ایرانی ها، همه فارسی زبانایی که الان مخاطب ما حتی اینجا هستن قطعا فهم دقیق ازش دارن. مقصودم این بود که آیا این قابلیت آموزش دادن چرا ما یادمون رفت؟ چی شد فراموش کردیم؟ چه
جدی ما یادمون رفت. ما یادمون رفت، نه اینکه کسی آموزش به ما نداده.
درست.
ما ذائقمون آموخته است نسبت به این قضیه.
بله.
فقط چی شده؟ ما دچار اختلال ذائقه شدیم.
بله.
یعنی ذائقمون دچار نسیان شده.
درست.
فراموش کردیم. دوباره باید بیادمون بیاد. چنانچه همین امروز وقتی که میریم مثلا در خانه های قدیمی یه دفعه فیلمو یاد هندوستان میکنه.
دقیقا.
پس یه چیزی رو قبلا یه جایی چشیدیم که اینطوری در واقع فیلم یاد هندوستان میکنه دیگه.
بازجوی
ما
از
مشتری که پیدا... آره ما مشتری که پیدا کردیم اینه که دیگه یواشاش متقاضی این قضیه نشدیم. میدونید ما با ترمینولوژی بنگاه معاملات ملکی تشخیص یه بنای خوب از بنای بد میدیم،
متاسفانه. دقیقاً.
و اونا چیه؟ اونا اصلا کارشون از اون لحظه شروع میشه که بنا تبدیل میشه به کالا.
حالا
به محضی که تبدیل میشه به کالا، حالا باید با مترهای خیلی خلاصه چی میگن الکن سنجیده بشه، مترهای الکن ناقص با سنجیده بشه.
بله
این هست.
بسیار جالب. این قسمت بحث فکر میکنم حالا برای بچه‌هایی که همراهن با ما، و خب من که خودم یاد میگیرم، اساتیدم هم اینجا هستن، جناب دکتر انوشفر دیدم تو جمع دوستان ما هستن، انشالله که سلامت باشه. سوال حالا من نه به عنوان سوال، تو همون گفتگوهایی که خب عنوان کرده بودی توی مقالتون، اینا ارجاع میدم چون حالا ذهن شاید یه مقدار نسبت به شما آماده تر باشه. از بحث خانه رد شده بودید، بعد از خانه پرداخته بودید به اتفاقات دیگری که حالا این همه‌گیریه یه جورایی ما رو نسبت بهش آگاه کرد، حساس تر شدیم. مثلا اگر اشتباه نکنم شما گفته بودید که حتی به عنوان یه صحبت تکمیلی این یه عوارضی تو کل هستی داشته، مثلا تاثیرش تو اقتصاد. بعد وقتی رو اقتصاد تاثیر گذاشته، خب ناخودآگاه معماری و شهرسازی هم متاثر از اقتصاد خواهد شد. این قسمتش رو یکم دیگه بیشتر با هم صحبت کنیم، چون فکر کنم تو مقاله هم خیلی اشاره خاصی نکرده بوده به این بحث اقتصاد و تأثیرش، و همون صحبت هایی که با هم راجع به استفاده افراطی از متریال و اینها داشتیم. حالا به یه حدی اون قسمت
عرض میکنم خدمت شما که ببینید این به نظر من در وهله اول اون چیزی که معمارا و شهرسازای ما خوب هستش که بهش توجه داشته باشد، اثرات مستقیمی هستش که این وضعیت میگذره بر معماری و شهرسازی ما، که به نظر من یکی از مهمترین چیزهایی که به اصطلاح در اثر این ماجرای کرونا در واقع اتفاق میفته اینه که به مرور داره سبک زندگی ما رو تحت تاثیر قرار میده در مقیاس‌های مختلف. و اگر ما متوجه باشیم که سبک زندگی ما مثلا در آموزش سبک زندگی ما داره تغییر میکنه، در داد و ستد داره تغییر میکنه، در رفت و آمد حمل و نقل داره تغییر میکنه، در خیلی چیزات همچنین در خانه داره تغییر میکنه، در صحنه‌های دیگه هم داره تغییر میکنه. خب این تغییرات در واقع یک وضعیت جدیدی رو ایجاد میکنه که ما اگه توجه داشته باشیم اساساً معماری و شهرسازی در واقع حالا تو مقیاس‌های مختلف اینها لباس هایی هستن به قامت سبک زندگی. وقتی سبک زندگی تغییر میکنه، یعنی اینها هم قاطعا باید تغییر بکنه، وگرنه اینطوری میشه که ما یه لباس تنگی رو باز همطوری باید به تن داشته باشیم، یا یه لباس گشاد و بعد قواره‌ای رو باید به تن داشته باشیم. باید اینو متوجه بشیم. ببینید من یه مثال بزنم. الان مثلا ما در خانه، خب مثلا شما حالا فرمودید از اول فروردین، ما تقریبا از اول اسفند خانه نشین بود.
نه.
خب مثلا من نگاه میکنم ببینم که عجب زشت تهران پشت بامهاش،
خیلی وحشتناک.
ببینید یه زمانی پشت بامها دیده نمیشد، الان که این
جزء حسن
بله نه این حسن ساختمان ها شد که شما در جایی هستید که شهر زیر پای شماست.
بله.
حالا این شهر زیر پای شما که اینه چیز کهریزه که قسمت زباله مثلا جمع‌آوری زباله اونجاست، چقدر زشته این پشت بام ها. خب نمیشد ما به این پشت بام یه خورده توجه میکردیم؟
دقیقا.
یعنی قاطعا الان میفهمیم دیگه، ما روزا میرفتیم سر کار، شبا برمیدیشن همیشه تاریک بود، نهایتش یه سری چراغ روشن میدیدیم. اما الان تمام روز داریم تماشا میکنیم. میگم این چیزا اینا نشون میده که ما یک سازی درست کردیم ناکوک، کالا دوباره باید کوکش بکنیم. بابا این نوازنده هم در هر مجلسی که میرن اول سازشون رو باید با اون مجلس کوک بکنن. ما باید یه بار دیگه ساز معماری شهرسازی بود به نظر من کوک باید بشه با در واقع وضعیت جدیدی که ایجاد شد، تحولاتی که در سبک زندگی اتفاق داره. این یکیه. یکی اثرات حوزه های دیگه هستش بر معماری و شهرسازی. ببینید آن چیزی که مسلم هست این هستش که ما به دلیل این حادثه نه فقط با همه جای دنیا، همه جای دنیا اقتصادها کوچیک شد. این معنی فارسی ترش اینه که همه فقیرتر شدیم. خب وقتی فقیرتر میشیم چیکار باید بکنیم در عرصه معماری و شهرسازی؟
قطعا ساخت و ساز کمتر میشه مهندس جان.
نه کمتر میشه دیگه، ما اجازه اسرافکاری دیگه نمیتونیم به خودمون بدیم دیگه. ما باید بسیار صرفه‌جو باید باشیم، بسیار باید چیزهایی که درست میکنیم باید واسه یه عمر طولانی تری باید باشه. ببینید ما تمام هنرمون در طی همین 60-70 سال اینطوری بوده که شما به همون 60-70 سال پیش برید ببینید همه ساختمانی میساختن برای عمری طولانی تر از عمر خودشون، درست؟ الان ما ساختمان هایی که میسازیم ابتداش برای عمری کوتاه‌تر از عمر خودمون بود، الان برای عمری مثلا حدود 10 سال 12 سال 15 ساله. خب ساختمانی که شما واسه 10-12 سال میسازید تأسیساتش سر 10 سال همه جاش صداش در میاد. نمیدونم تمام نمای شما شروع میکنه در واقع افتضاح شدن و همه چیش به هم ریختن. داخل خانه شما ناگزیر میشید تعمیرات جدی انجام بدید به خاطر اینکه همه چیز در واقع باسمه‌ایه، همه چیز برای عمر کوتاه در واقع مثل شده. یه خیاطیه که هیچ چیز درست ندوخته، همه چیز رو کوک زده.
دقیقاً
به خاطر اینکه فقط می‌خواسته این شب عروسی رو خودش عبور بکنه. در صورتی اینجا این همچین حالتی نیست. یعنی ما عملاً جریان زندگیمون میره به سمت اینکه ما میزان جابجایی جمعیت کاسته میشه، در واقع میزان یعنی حجم ساخت و ساز کم خواهد شد و ناگزیر ما باید حالا عمر ساختمون رو زیاد بکنه. حالا این چه اثراتی میذاره بر طراحی ما، چه اثراتی میذاره بر ساخت و ساز ما؟ خدمت شما، من همطوری پیش از این صحبت با هم صحبت میکردیم، من یه مثالش عرض کردم.
بله
ببینید
بله.
از زمانی که آغاز یک جانشینی بشر، ما سابقهش از ایران داریم
بله.
درست؟ ما کهن‌ترین آثار ساخت و سازی که در تاریخ بشر هست رو باز در ایران پیدا کردیم، نشته بوده رزگی 10,000 سال پیش. از اون زمان تا 70 سال پیش هیچ وقتی ما در نمای ساختمان هامون در ایران از سنگ استفاده نمی کردیم.
کاملا اونم روی این مقیاس، یعنی با این
مقیاس،
با این حجم،
با این ابعاد.
دقیقا
کجا توی کشوری که آسان ترین کار این بود که ما با سنگ، از سنگ استفاده بکنیم؟ چرا؟ به خاطر اینکه هر شهر ما در دامنه یه کوهیه. آره یعنی خیلی راحت میتونن دسترسی به سنگ پیدا بکنن. ببین اروپا رو شما در نظر بگیرید، اروپا خیلی جاها با سنگ ساختن، ولی اروپا سهل الوصول نیست سنگ. پاریس کجا از کجا سنگ گیر میاره؟ اون همه ساختموناشو با سنگ میسازه. میدونید در عمق پاریس، در یه عمق زیادی از پاریس معدن سنگشون هست، پدر خودشون در میرن تا دسترسی به سنگ پیدا بکنن. حالا ما در ایران در طی 70 سال اخیر به شدت رفتیم سراغ سنگ و امروزه رتبه 1 رو در مرتبه در مصرف سنگ در جهان پیدا کردیم. خب رتبه 1، یعنی شما این رتبه 1 میگم نیویورک و شیکاگو و پاریس و همه اینا رو در نظر بگیرید، با اونا، با همه اونها ما رتبه 1 رو پیدا کردیم. خب نشون میده که خب پس یه گیری داره.
دقیقا.
من گیرش خدمت شما میگم کشور ما یه کشور بیقراره، یه کشور داینامیکه، یه کشوری هستش که از جمله ویژگی های این بیقراری یکیش این فاصله طولانی مینیمم ماکسیمومه.
دقیقا.
یعنی گرمترین روز سال با سردترین شب سال گاهی 80 درجه با اختلاف درجه حرارت دارن.
بقید.
وقتی که اینقدر زیاده، خب این سنگ باید منبسط بشه در گرما، منقبض بشه در سرما، و این بازی که میکنه این سنگو مستهلک میکنه.
کاملا.
خب ما چون عمر ساختمانمون کوتاهه متوجه این قضیه نمیشیم، اما این قرار باشه عمر ساختمانمون طولانی بشه، ما وقت خواهیم دید که این سنگا ترک میخورن، لای ترکاشون آب میره، یخ میزنه، هوازده میشن و اصلا تبدیل میشن به یه نکبتی. خب تازه ما متوجه میشیم که مثل که نباید ما بلهوسانه رفته بودیم سراغ سنگ. یعنی بله اینطوری بله. نبودش که گذشتگان ما هزاران سال عقلشون نمیرسی، ما در طی 70 سال عقلمون رسیده.
درسته.
یعنی میخوام بگم یه اثرات اینطوری را هم باید توجه کرد، یعنی بالاخره تحولات اقتصادی که در پیش وجود داره، تحولات مثلا اجتماعی که وجود داره، همه اینها غالبا روی به صلاح کار ما حتما تأثیر میذاره. و حالا خوبه که ما به استقبال این به صلاح تحولات بریم، نه اینه که این تحولات ما رو با پس کردنی بخوان در ما تغییر روی ایجاد بکنن،
تحمیل بکنن یه روشی رو. حالا طبق حالا این صحبتی که میگید، پس یه جورایی میتونم بگم ما در گذشته عاقلانه تر مصرف میکردیم، درسته
سفاوندن
من عاقلانه تر
مسلمن اینطوری بوده، عاقلانه تر بوده. اصلا ببینید در ایران اگه ما پول نفت رو بذاریم کنار، جز به صورت عاقلانه نمیشه زندگی کرد.
دقیقا
فقط این پول نفته که به ما اجازه میداده که هر نوع بازیگوشی رو انجام بدیم.
دقیقا اگر همون اشاره تاریخی هم که شما کرد از 60-70 سال پیش به این، و دقیقا از دوره ایه که دیگه پولای فروش نفت سرازیر میشه تو ایران،
سال 35
دقیقا
سال 1335 به بعد زمان مشخصشونه،
بله، و تحولاتی که اتفاق میفته به پیامد این. و به قول شما شاید، و حالا جاباندس در تکمیل صحبتتون که میگید مثلا ما یک نوعی از مصالح رو اینقدر افراطی مصرف کردیم، اصلا این افراطی بودن جزء ماست، یعنی جزء خاصیات ماست. من فکر میکنم شما ببینید تو این 10-15 سال اخیر یه سبک خاصی از معماری که هیچ ربطی به ما نداره، نه از لحاظ جغرافیا نه از لحاظ تاریخ، تحت عنوان اون سبک معماری کلاسیک رومی و اینا، یه بخش زیادی از مناطق درجه یک که شهرهای ما رو فرا گرفت. و الان شما تو منطقه 1-2-3 تهران هر جور میری میبینی یه نمای کلاسیک قد علم کرده که مصالحش همونه. خب اینا بعد یه جورایی اون بستر فرهنگی رو هم بالاخره آسیب میزن دیگه، یعنی نمیشه گفت که فقط این مصالح مصالح ضعیف و بیدوامیه، شما یه جا هم رفتی دارید اون ریشه های فرهنگی رو هم داری میزنی. این تناقض از کجا میگه؟ چرا اینقدر ما از خودمون فرار میکنیم، هی میخوایم بریم یه چیزی رو از یه جای دیگه بیاریم و به عنوان حالا یک ارزشی. البته من فکر میکنم یه بخشیشو شما پاسخ دادید، وقتی که ساختمان میشه کالا و یه کسی مثل بنگاه املاک و اینا میاد دست میذاره روی این و میخواد این کالا رو چند برابر سود کنه روش دیگه، این بخشش رو من گرفتم. ولی به جز این عوامل دیگه رو در این دخیل میبینید که این اتفاق داره؟
یه بحثی رو من مکرر توی گفتگوهایی که قبلا حالا منتشرم شده عرض کردم که ما از سال 1342 از زمانی که مهاجرت‌های وسیع از روستا به شهر اتفاق میفته، ما شاهد یه سری تحولات اجتماعی فرهنگی خیلی عمیق هستیم. معمولا توی بحث‌های شهرسازی و توی حتی بحث جامعه شناسی به اثرات کمی این مهاجرت‌ها خیلی توجه میکنن، ولی اثرات کیفیش کمتر مورد توجه قرار میدن. ببینید از جمله چیزایی که اتفاق میفته این هستش که ما مثلا در شهرها تا قبل از اینی که این مهاجرت‌ها صورت بگیره، کوچکترین واحد زیست در شهر محله است.
بله.
درست؟ محله یک ساختار اجتماعی مرکب داره. اولا یک جامعه محله ای ما داریم. ثانیا یک، یعنی خلاصه میگیم اهل فلان محله. درست؟
دقیقاً.
تو اون محله یک ساختار اجتماعی مرکبی داریم. یعنی پولدار محله، گدای محله، مثلا آخوند محله، نمی‌دونم سیاستمدار محله، همه اینا کنار هم دارن زندگی میکنن، بقال و چقال و همه اینا دارن کنار هم زندگی میکنن، یعنی یه جامعه شهری مرکب، یه هرم اجتماعی تشکیل میده. در صورتی که از سال 42 به بعد میبینیم این ساختار متلاشی میشه، یعنی این جریان مهاجرت ها فقط در زاغه نشینا که مستقر نمیشه، که میاد شروع میکنه در شهر پراکنده شدن. و یکی اثراتی که داره اینه که ساختار محله ها رو شروع میکنه متلاشی کردن. ما از همون زمان شاهد پدید آمدن محلات هموژن هستیم، یه قشر اجتماعی، یعنی مثلا یوسف آباد یه قشر اجتماعی، یعنی مثلا دروس یه قشر اجتماعی، نارمک یه قشر اجتماعی، یعنی تو این هرم مثلا اقشار اجتماعی همدیگر رو در شهر پیدا میکنن و یه محله وسیع تشکیل میدن، یک قشر اجتماعی هستن. میگم این حکایت از چی میکنه؟ حکایت از این میکنه که جامعه ما داره پولاریزه میشه، داره گسسته میشه، و این گسستگی اثرش این هستش که من اسمش گذاشتم بحران مدنیت در جامعه ما اتفاق میفته. این بحران مدنیت این همه چی از جا کنده میشه. وقتی همه چی از جا کنده میشه، در واقع شهر انگار که درش زندگی در شهر وجود نداره، زندگی پناه میبره به فضاهای خصوصی و در فضای خصوصی حبس میشه. در فضای بیرون مثلا فضای خصوصی رفت آمد فقط هست، دیگه جریان زندگی نیست،
زندگی جاری.
این قصه ادامه پیدا میکنه. اوج ظهور این قضیه دهه 60، دهه 60 کاملا دیگه این ظهور پیدا میکنه. ببینید که از چیزایی که هست اینه که داخل خانه زندگی میره، بیرون خونه میشه جای ناامن. این میله هایی که دور دیوار خونه ها هست که نوکش مثل سر نیزه میمونه، این علامتشه. ببینید از کی این شروع میشه. از همونجا این اتفاق افتاده. محیط بیرون محیط ناامن شده، محیط داخل شده محل زندگی. این معنیش این هستش که همه چیز از کیفیت میفته، هیچ چیزی دیگه کیفیت نداره، همه چیز نازلترین مراتب کمیش معتبره. اتفاقا شما همین اگه دنبال بکنید سرگذشت معماری رو میتونید ببینید. ما از همینجا هستش که میبینیم که دیگه معمار خیلی به رسمیت شناخته نمیشه، مهندس عمران به رسمیت شناخته میشه.
بله.
که میتونه ساختمون بسازه محکم باشه مثلا.
بله.
معمارها، معماری به عنوان اون جنبه‌ای که اون مثلا رشته‌ای که کیفیت رو در ساختمان تضمین میکنه، نه کیفیت به تعبیر بنگاه معاملات بیشی، کیفیت به مفهوم هنریش در واقع او زامنش باید باشه. میبینیم اون عملا کنار گذاشته میشه. خب این ماجره حالا خیلی اثرات این فقط در معماری نیست که اتفاق میفته، در لباس پوشیدن هم اتفاق میفته، در غذا هم اتفاق میفته، در رستوران های ما هم اتفاق میفته. همه چی کمی میشه، همه چی تنزل پیدا میکنه به کمیت. یعنی شماها شاید سنتون به اصطلاح
کفا نده،
37 سالتون، یعنی که مثلا دهه 60 رو یادتون
کودکی
زیاد، خیلی کودکی شما بوده. ولی در دهه 60 در مغازه می نوشتن شیر رسید.
رسید بحب.
شیر یعنی یک مایع سفید رنگ که داخل کیسه نایلون به شما می فروختن.
بله.
شیر دیگه کم چرب و پر چرب و پگاه و نمیدونم چوپانه یه حرفا نداشت.
دقیقا.
شیر یه ماده سفید رنگی بود، مایه سفید رنگی بود، اسمش بود شیر. همچنان که پنیر هم همین بود.
دقیقا.
هر چیزی دیگه همین بود، درست؟
کام.
خب شما میبینید که این قصه ادامه پیدا میکنه که اینا همش در اثر همون مهاجرت هاست. اون مهاجرت ها در واقع باعث این قصه میشه. این مهاجرت هایی که اتفاق میفته، نسل سوم این مهاجرین وقتی که وارد صحنه اجتماعی میشن تقریبا میشه نیمه سال 70 و نیمه دهه 70.
بله
بله. از همون زمان یواش یواش میبینیم که تقاضای کیفیت شروع میکنه اتفاق افتادن. از تقریبا 80 85 یواش یواش عرض اندام جامعه شهری میخواد این زندگی از فضای خصوصی بزنه بیرون. میبینیم که اثرش این میشه که کیفیت یواش یواش شروع میکنه اهمیت پیدا کردن. از کی موضوع برند ها موضوعیت پیدا میکنه؟
دقیقاً از
درست از همین موقع ها هستش. برند چیه؟ برند یک کیفیت تضمین شده است.
بله.
خب حالا ذائقه مردم، اشتهای مردم نسبت به کیفیت در واقع برانگیخته میشه. تو حوزه معماری هم همین هستش، اشتهای مردم نسبت به کیفیت در معماری برانگیخته میشه. مثل یه بیماری که حالش داره خوب میشه، حالا میگه یه چیز خوشمزه بیارید بخوریم.
آره دیگه
بس در همین
بهمون
وقت نه نه قبلش فقط میخواست که چیزی بخوره سیر شه. در صورتی که الان دنبال یه چیز خوشمزه میگرده. به محض اینکه دنبال یه چیز خوشمزه میگرده، یه سری رندانه این چیز خوشمزه رو با فست فود شروع میکنن تامین کردن. یعنی این معماری که شما مثال زدید فست فودی هست که در واقع این اشتها رو بر به اصطلاح پاسخ میده.
خیلی سریع فقط سیر میشه اون اشتها.
آره. نه میکن. سیر میشه، حتی به نظرش خیلی چیز جالبی هم میاد، خوش میگم مثل فست فود میمونه. یعنی متوجه نیست که این چه ضررهایی داره واسش. ولی شما میبینید از ابتدای دهه 90 خورد خورد ما شاهد معماری خوب هستیم در شهر.
بله بله
لابلای همین رومیا، لابلاشون وقتی نگاه بکنید ببینید نمونه های سالم، نمونه های خوب معماری هواشوش داره اتفاق میفته. چون این زائقه حالا دو دفعه با یه همبرگر و یه پیتزا بالاخره ما سرش رو تونستیم کلا بذاریم، بعد یواش یواش دنبال قرمه سبزی و دنبال این چیزا میگرده. معمارا میبینیم تازه حالا وارد صحنه میشن، تازه فرصت ارزنده
جدیه.
بله یعنی من فکر میکنم که اتفاقا از آغاز دهه 90 خصوصا ما شاهد نمونه های خوبی تو حوزه معماری هستیم، ولی جالبه که این نمونه های خوبه وقتی شما نگاه بکنید عمدتا مسکونی هستن، عمدتا بخش خصوصی متقاضی شه، یعنی بخش دولتی خیلی
هنوز اقلاق به اون درجه از فیسیت نرسید. مهندس من فکر میکنم خیلی محدودن، یعنی شما میبینی یه حرکتی مثل مثلا باغ کتاب یه دونه اتفاق افتاده، ده تا ازش نداریم. حالا انشالله که این خیلی مثال قشنگ بود. اتفاقا میخواستم بگم اینکه تعبیر کردید فست فوده، ما حتی تو مود و لباس هم تو دنیا یه چیزی داریم فست فشن، این برندهای ارزونی که همه چیز تولید میکنن و خب علتش هم اینه که توسط کارگرایی که تو این مثلا چین و جای دیگه با هزینه کمی لباس رو تولید میکنن، بعد میبینید تحت عنوان برندهای مثل زارا این اون که خیلی هم پرن توی اروپا و همه جای دنیا، اونایی که درک میکنن مثلا اون لباس رو میگن آقا این با اشک چشم مثلا یه کارگر هندی تولید شده و کیفیت خاصی هم نداره، در حد همین تامین نیاز. واقعا این شاید فست آرشیتکچر هم ما یه جورایی داریم، معماری هایی که حالا بر اساس یه زاغه یه مود یه اتفاقی میان و میرن و این حالت میکنن. یه سوالی که حالا برای من حالا شاید خیلی از عزیزان هم دارن، راهکار این اقناع کردن به نظر شما همین دانه های خورده، یعنی این جوونه هایی که داره میزنه تک اتفاقات، یا نه باید یه مقدار مثلا اون نظام قانونگذاری، چون میدونید ما مثلا یکی از مشکلاتی که اکثر معماران دارن سیستم طرحهای تفصیلی هست و نگاه کمیش به معماری، یعنی همه چیز رو در حد دوباره همون متر الکنه دیده، آقا نور انقدر بیاد تو این ابعاد که فقط نور بیاد، منظر در همین حد تامین بشه که مثلا مشرفیت به همسایه پیدا نکنه. اینجا رو به نظرتون لازم نیست شاید اینها هم یه بازنگری بشه بعد از این تحولاتی که شما دارید بهش اشاره میکنید؟ چون واقعا یکی از مشکلات هر معماری امروزه دست و پنجه نرم کردن با همین جنبه هست دیگه، چطوری تو این محدودیت ها تو یه کاری بکنی که یه پاسخ درخور بدی.
عرض میکنم که اولا که به قول مولانا میگه آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پسیر. تقاضا خیلی مهمه، اول ما این تقاضا رو باید بتونیم دامن بزنیم و باید این زرنگی رو داشته باشیم که از کرونا حد اکثر استفاده رو بکنیم واسه این قصه.
درست،
یعنی این در واقع یک نقطه عطفی میتونه بشه در معماری و شهرسازی ما به دلیل همین این جنبه هایی که عرض کردم، یعنی این توجه به کیفیت. ببینید کیفیت خودش یه ابزارهایی داره که از هر برهان قاطعی قاطع تره، یعنی همه رو ناگزیر به مثلا چی میگن این زانوی همه رو خلاصه سست میکنه. ببینید کار ما مثل چیه؟ کار ما مثل این کبابیای کنار جاده است. دیدید که چیکار میکنن دم ظهر که میشه؟
آره
دوغالاشون آتیش میکنن.
آتیش میکنن و یه
بعد یه تیکه بویه. خوشگوش میندازن توی اون زغال هست. این دودی که میکنه این ماشینایی که تو جاده میرن این دوده وارد فضا اونجا میشه، احساس میکنن که چقدر گرسنه‌شونه، احساس میکنن که چقدر کباب پاسخ خوبیست به این گرسنگی. من میگم کار ما الان اینه که باید خوشگوش داخل آتیشمون بندازیم و این اشتها رو برانگیزیم. اگر ما این اشتها رو برانگیزیم قوانین و مقررات مانع ما دیگه نمیتونن باشن.
یعنی اونو
مناسب تا امروز قوانین و مقررات بهانه‌های خوبی بودن که ما بریم پشتش قایم بشیم. ولی من میخوام بگم قوانین و مقررات خیلی نمیتونن مانع بشن، چنانچه خیلی از اتفاقات در شهرها داره اتفاق میفته با همین قوانین و مقررات، اتفاقای بسیار بد و اتفاقای بسیار خوب که همشون مغایر با این قوانین مقررات هستن. ببین شما تمام طرحهای جامعه از اولی تا امروز رو نگاه بکنید همشون نوشتن در قسمت جنوب تهران اجازه احداث گاوداری نباید داد. خب
ولی همه
چند تا گاوداری اونجا هست؟
همه گاوداری.
چطوری اینکه قوانین ممنوع کردن که چطوری پس هست؟ یعنی ببینید وقتی که شرایط اقتضا میکنه باشد هست، وقتی هم که شرایط اقتضا میکنه نباشد نیست. چه قوانین مقررات بگوید؟ یعنی میخوام بگم قوانین مقررات اون مثلا چوب جادوگر سیندرلا
نیست.
اون نیستش که در واقع یه چیزی رو پدید میاره یه چیزی رو محو میکنه.
شما منشأ
البته اثرات دیگه ای داره، متوجه میشی؟ حالا من میخوام بگم که اول ما این تقاضا رو باید ایجاد بکنیم. الان من این اشاره کردم که در همین نقاط مختلف تهران و ایران شما بالاخره نمونه های خوب معماری هم دارید میبینید. اون نمونه های خوب چطوری اتفاق افتادن؟ مگه قوانین مقررات دور زدن؟ با همین قوانین مقررات اتفاق افتادن.
بله بله.
یعنی پس میشه دیگه یه دونه اتفاق افتاده باشه نشون میده یعنی هزار تاش هم میتونه اتفاق بیفته.
پس شاید به قول شما از این مسیر رو باید از این ور دید، یعنی از این ور باید این تشنگیه رو ایجاد کرد و اون تقاضای خب قطعا اونها رو هم متأثر میکنه به نوعی که این قوانین مقررات اتفاق بیفته. یه بخشی هم من چون یکی از عزیزان این پایین یک کوئسشن باکسی هست میتونن سوال بپرسن در رابطه با همین بحث بحران مدنیتی که شما مطرح کردین جناب مهندس و این اتفاقی که افتاده و این حالت بافتای هموجنی که الان تو شهرها ایجاد شده. حالا به هر حال اینو که نمیتونیم منکرش بشیم، به قول شما منطقه فلان یه سری آدم با یه سری تیپ مشخص و این از جامعه گسست بده که، یعنی تو همین تهران شما از جنوب تا شمال اتفاقاتی رو میتونی در عرض دو ساعت ببینی که اصلا انگار تو دو تا اقلیم جداگانه قرار گرفتی. اونو چه جوری میشه حل کرد؟ یعنی اونم فکر میکنید یواش یواش همین اتفاقا و تک حرکتای درست معمارا باعث میشه که مثلا بافتهای محله‌ای هم رنگ و بوی جدیدی پیدا بکنن، یا اون دیگه واقعا نیاز به یک نفوذ از بالا داره؟ این چه جوریه؟
ببینید یه چیزی رو باید دقت بکنید. من برمیگردم به اول صحبت، گفتیم معماری لباسی است به قامت سبک زندگی،
سبک زندگی انسان در
لباسی است به قامت محتوای زندگی. حتی اون محتوا و اون سبک باید تغییر بکنه.
درست.
وقتی تغییر بکنه حتما معماری ما هم تحت تاثیر قرار
میگیره. خب اما اون محتوا رو اونو
عرض می‌کنم، عرض می‌کنم. ببینید الان شما در یه نقاطی از شهر تهران شاهد به وجود آمدن مقیاس‌هایی از جامعه شهری هستید. یعنی مثلا در مقیاس محله‌ای، در مقیاس کلان محله‌ای ما در یه نقاطی شاهد پدید آمدن جامعه شهری هستیم. جامعه شهری یعنی یک ارگانیسم به هم پیوسته. مثل کجا؟ مثل مثلا شهرک اکباتان.
بله.
مثل در شهرک غرب، مثل اون جایی که برجه حافظ و سعدی و اینا هستن.
درست.
شما کاملا جامعه شهری دارید، محله دارید، اما محله این بار عمودیه، یعنی برج حافظ یه محله است.
درست.
همم ارتباطاتشون ارتباطاتیه که قبلا در یه محله وجود داشت. حالا چرا اینجاها وجود داره؟ چرا مثلا در قسمت ویلایی شهرک غرب وجود نداره؟
بله.
چرا در یه نقاط دیگه مثلا وجود نداره؟
نداره.
اینا رو اگر ما آسیب شناسی بکنیم مثلا میبینیم یه بخشش مربوط میشه به طرح‌های تفصیلی و طرح‌های شهری.
بله.
که چی؟ که اجازه میده یک بار خانه من که یه خانه دو طبقه بوده تبدیل بشه به یه خانه پنج طبقه.
خب
این معنیش چیه؟ معنیش اینه که من باید از خانه خودم بیام بیرون، برم یه جای دیگه شهر، خانم رو با یکی شریک بشم که اون بکوبه روش مثلا ساختمون بسازه. خب حالا وقتی ساختش من که برنمیگردم همونجا که
بله.
اتفاقی که میافته چیه؟ یک پدیده شکل گرفته در شهر که اسمش من گذاشتم خانه بدوشی. یعنی عمر سکونت شده مثلا 3 سال، 5 سال، 7 سال، بیشتر نیست. میانگین عمر سکونت شما اگر در آدمای مختلف که میشناسید اگر آمار بگیرید همین حدود هست.
همین حدود.
در صورتی که شکل گیری جامعه محله‌ای موکول به اینه که شما بیشتر از دو نسل در اونجا زندگی بکنی، یعنی تداوم سکونتتون بیشتر از دو نسل بشه. خب اگر که میخوایم محله داشته باشیم باید یه کاری بکنیم که این عمر سکونت طولانی بشه. چرا در اکباتان اتفاق افتاده؟ چون در ساختمون اکباتان رو نمیشه هی کوبید و ساخت.
دقیقا.
اما یه خونه دو طبقه رو میشه کوبید.
هی میشه تغییر داد در گردیسی.
متوجه میشه؟ یعنی ما اینا رو درست شناسایی بکنیم. ببینید اینا ممکنه خیلیش بگیم موضوع معمار نیست. بگی نداره تیم تشکیل بدن. جامعه شناس به کمک بگیرن. روانشناس رو به کمک بگیرن، آدمای مختلف تخصص مختلف به کمک بگیرن. به هر صورت ما باید بفهمیم اشکال کارمون از کجاست.
بله.
از یه جای این اشکال شروع میشه دیگه. اون اشکال رو پیدا بکنیم، شروع کنیم مثلا مرتفع کردن. حالا مثلا ببخشید میگیم ترافیک تهران خب خیلی ترافیک بدیه.
بله.
چیکار باید بکنیم ترافیک تهران؟ ببینید ما وقتی همه ترافیک رو سپردیم دست ترافیک منا، همین میشه.
بله.
چون ترافیک من کارش چیه؟ کارش اینه که میگه آقا اینجا من آمار گرفتم اینقدر سفر وجود داره، گنجایش این خیابونا و این شریان ها هم اینقدره، برای اینکه این روان بشه سه تا الگو هم دارم، روان دارم، سنگین دارم و نمیدونم چی دارم. خب واسه اینکه این روان بشه یه فرمولای ساده دارم، از قانون سیالات استفاده میکنم. با قانون سیالات ترافیک رو ما تنظیم
میکنم. ولی آدم دقیقا... اونجا داره
نه باشه اون داره این کارو میکنه دقیقا این کارو داره میکنه. اما حالا شما احتمال بده یه روزی ترافیک من ما به فکر این بیفته که چرا باید انقدر سفر در شهر وجود داشته؟
آه اصلا بستر اون رو یه ذره
چرا فاصله مبدأ و مقصد انقدر طولانی باشه؟ چون اگه اینو ما کوتاه بکنیم تقاضای سفر رو کاهش بدیم که اصلا احتیاج به اینقدر بزرگ راه و اینا نداریم که.
خب همینه دیگه، اصلا شما نگاه کنید الان
من میگم اینا رو باید راه بندازیم.
دقیقاً جواب 90% بازاری تهران شمال تهران مثلا خونشونه. خب بابا این آدم باید هر روز صبح این مسیر یا خیلی غرب به شرق شمال به همیشه این مسیرها هست، چون شاید این فاصله ها رو ندیدیم و اینا رو باید به شکم فکر کرد. و خب شاید ترانسفر عمومی و اینا هم لازمه یکم بیشتر اینا رو دیگه فکر میکنم دیگه این قسمتاییه که تصمیم گیریش به عهده مدیران شهریه، نمیشه فقط بسپاریم به دست معمار و من معمار با تک حرکتام بخوام همه اون معنا رو عوض کنم. آه. یا مردمی که به قول شما اینجا شاید راهکارهای بقیه آدمای دنیا رو هم من فکر میکنم دیدنش ضرر نداره یه موقعی. ولاد حالا من میخوام چون که دیگه چند دقیقه بیشتر از گفتگو نمونده جا مدرس بشتی در جمع، من برداشت شخصی این بود که شما میگید این اتفاق نامبارکی نیست توی معماری و میتونه ازش یه خروجی های مثبتی استخراج بشه، شاید یه نقطه‌ای برای تحول باشه. درست فهمیدم این صحبت شما رو؟
قطعا اینطوریست. ببینید خیلی چیزها رو با خود جامعه معماری اگر شما بحث میکردید میگفتن که شرایط عمومی همه ما رو داره میرانه به یه سمت دیگه، این حرفا خیلی شنونده نداره.
برست.
حالا کرونا گوش همه رو گرفته نشونده تو خونه که حرفای ما رو گوش بکنن، پس ما باید حرف داشته باشیم واسه گفتن دیگه، بهانه نداره. من میگم از این فرصت رو استفاده باید بکنی.
بسیار.
این فرصت مختنمیست برای جامعه معماری.
قطعا همینطوره. همین که حالا برای شخص من این سعادت پیش اومده که میزبان جناب عالی باشم تو اون جایگاه والا استادی بنده و مخاطبینی که حالا دارن زنده و صحبت ما گوش میدن یا بعدن، امیدوارم این بستر به قول شما این هم افزایه رو تولید بکنه تو این جامعه. کمترین حالتش من خودم این مدت شاهد بودم این گفتمان است که قبلا یکم سخت بود، یعنی در بهترین حالت یه روز معماری میشد، دو نفر دور هم جمع میشدن، یه مسابقه، یه رویدادی. ولی خب حالا حداقل من خودم تو این مدت گفتمان‌های بسیاری رو تو همین پلتفرم یا جای دیگه دیدم. امیدوارم تداوم پیدا کنه و اگر بشود که حالا این گفتگوی امشب اونم دیگه تموم شد، ما این گفتگوها رو داریم و به عنوان یکی از کسایی که نظرتون جناب مهندس توی به اصطلاح سپهر معماری و شهرسازی ایران همیشه یه نظر نظام یافته و صاحب دیدگاه شخصی بوده، یعنی کلامتون کلامیه که واقعا کلام فکر شده است و جذاب برای ما، خیلی دلم میخواد اگه بتونیم یک بار دیگه این گفتگو رو توی شرایطی که چون خیلی موضوعات این چند وقت پیش اومد که به محور این موضوع ما نمیخورد، بچا خیلی تقاضا داشتن مثلا اون بحث شوشتر رو من مطرح کنم و گفتم خب واقعا بی ربط به صحبت امشب ما، ولی خوشحال میشم اگر این وقت رو در یک شرایط دیگه‌ای بتونید به ما و مخاطبینمون بدید که انشالله بتونیم راجع به یه سری از این موضوعات بیشتر بهره ببریم از حضورتون. حالا
انشالله در خدمت شما هستیم، انشالله یه فرصتی باشه در خدمت.
حتما برای بنده که سعادت بوده این اتفاق بی‌نظیر و میخوام تشکر کنم بازم و امیدوارم حداقل مخاطبین ما هم حالا این حرفایی که شما زدید، من فکر کنم هر کدومش خب بالاخره یه نقطه کوچکی از یک مقاله بزرگه، یعنی هر کدومش قابل بحث و تفکر است. یه ذره اون جنبه‌هاش بیشتر فکر کنیم، کمتر به قول شما افراطی مصرف کنیم ساختمان و منابع زیستیمونو و بریم به اون سمت مثبتش. صحبتی چیزی اگر هست جناب مهندس، من در خدمتتون هستم.
از شما تشکر میکنم، از دوستانی هم که وقت گذاشتن و شاهد این گفتگو بودن از اونم تشکر.
عزیزین لطف دارین، انشاءالله که سایه‌تون برقرار بشه به سر ما و معماری ایران. براتون از روی تندرستی و سلامتی دارم و شب بخیر میگم بهتون، انشاءالله تا یک هفته دیگه.
دوستان پادکستی که بهش گوش دادید اپیزود دوم از آرک گپ هست که در اپهای پادگیر به استحضار شما داره میرسه. این برنامه رو من نوید طاهری آماده کردم و در آینده نزدیک برنامه های رو به صورت اخص در قالب پادکست های آرک گپ برای شما منتشر خواهم کرد. با ما همراه باشید. اگر دارید این رو توی هر اپلیکیشن پادگیر مثل کست باکس، پادبین و جای دیگه گوش میدید دنبال بکنید، اونجا میتونید نسخه تصویری این گفتگوها رو ببینید. در یوتیوب هم کانال آرک گپ میزبان شما خواهد بود با برنامه‌هایی از این جنس. موفق و پیروز باشید تا اپیزود بعدی، به امید دیدار.